طرح غربالگری جمعیت هست، بفرمایید که ما از زبان شما هم بشنویم.
بله خواهش میکنم. ببینید ما قبل از اینکه وارد هر توضیح استدلالی بشیم، بعد نیست که این تعریف از موضوع کلمه را دقیقا شفاف بکنیم که سوء تفاهم و سوء برداشت ها ایجاد نشه. همونطور که خانم دکتر گفتن، این قضیه غربالگری ناهنجاری ها قضیه غربالگری ناهنجاری های کروموزوم ژنتیکی هست در حقیقت، که تازه مرحله اولش که شامل همه میشه و همه وارد بهش میشن همون بحث تریزومی 13-18 مونگولیسم هست که خانم دکتر فرمودن. یعنی میخوام بگم که بحث ناهنجاری های ساختاری که توسط سونوگرافی ها تشخیص داده میشه و یا مثلا بحث درمانی ممکنه برای بعضی از اونا مطرح باشه، اینا جزء زیر مجموعه های این ماده 53 نمیشه و ما میدونیم خیلی تو این قضیه ما نفتاده میشه و خلط مبحث به اصطلاح میشه. این هم این که ما این مسئله رو بدونیم، مرحله اول که سونوی این انتی و آزمایش خون هست، همین دوست موردی که خانم دکتر فرمودن جزء تشخیص هست. آماری که کشورهای دیگه و رفرنس ها هست بین 5% خطا هست، در ایران بین 10-16% بعضی تحقیق ها همون جور که خانم دکتر فهمدن ممکنه بیشتر از این باشه، حالا ما حتی همین 10-16% میگیریم که آمار بالاییه. مرحله دوم که NIPT هست، وقتی میرند این به اصطلاح کروموزوم و ژن بررسی میشه، البته در کسایی که اصلا وارد این سیستم بشن، و نهایت اینا همش تشخیصی نیست تا برسه به مرحله آمنیوسنتز که یک مرحله به اصطلاح اینویزی و تهاجمیه و اون تازه مرحله تشخیصی. یعنی من میخوام خدمتتون بگم این قضیه که داره روش صحبت میشه یک مسیر دالان تو به اصطلاح طولانی و پر استرسیه که برای ورزش تاریخ میشه. حالا از لحاظ علمی ببینید، ما در رفرنس هایی که داریم که غربالگری باید این خصوصیات داشته باشه، بیماری های مهم باشه، شایع باشه، ارزان قیمت باشه و در دسترس باشه. بحثی که هست همون بحث شیوعشه که خانم دکتر مفصل توضیح دادن که مثلا مرحله اول که وارد میکنیم و سندروم دان به اصطلاح بیشتر این دستورالعمل وزارتخونه ناظر به سندروم دان هست، واقعا چقدر شیوع داره؟ یه مادری که 18 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه، 28 سالشه، 30 سالشه، شیوعش چقدره که ما بیایم از طریق غربالگری فراگیر و عمومی، توجه به کلمه فراگیر و عمومی داشته باشیم، این فراگیر و عمومیت بخشیدن به غربالگری ناهنجاری کروموزومی از طریق ادغام در شبکه اصلا جزء این تاریخ قرار میگیره و یک مادر چقدر در معرض این خطر هست که ما بیایم به همه آفر و پیشنهاد کنیم. این یه قضیه هست که اصلا اینا زیر سوال میبره و طرح و ماده 53 ساماندهی شده که تو این بحثه که اصلا ساماندهی بشه از لحاظ شیوع، چه کسانی، چه جوری، آیا همه. این یکی. مورد دوم بحث ارزان قیمت بودنشه که ما نگاه میکنیم که خب مرحله اولش که تشخیص قطعی نداره، پس خود مرحله اولش هم همچین برای همه راحت نیست از لحاظ قیمت. ما وقتی که این فراگیر و عمومی میکنیم و ادغام در شبکه بهداشت میکنیم، یعنی تا روستاهای فقیر لب مرزم ذیل این تعریف میگنجن. یعنی شما حساب کنید در شرایط اقتصادی کشور روستاهایی که حتی این فرض کن که یک تغذیه صحیح برای مادر باردار نداره، آزمایش های غربالگری اصلی مثل قند و خون و تیروید مادر که واقعا اثر مثبت در سلامت مادر و جنین داره، اینا را هزینه نداره بده و اصلا آزمایشگاهی در دسترسش چجوری؟ بدونی توجه کنید فراگیر بودن تا همه روستاها، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت، در این شرایط اقتصادی که تازه مرحله اول که انجام دادی تشخیص نیست و باید چی بشه بره به مرحله دوم که NIPT. این هزینه 3.5 میلیون در حال حاضر هست و تازه به این مرحله میره باز تشخیص نیست و باید حتما برای تشخیص قطعی بره مرحله آخر که آمنیوسنتز بازده میشه، الان با قیمت‌های حالا 2.5 میلیون یه همچین حدودی گفته میشه. اون وقت بحث دوم اینه که آیا از لحاظ تعریف علمی که میگه غربالگری آزمایش ارزان قیمت و در دسترس هست، ما وقتی که فراگیر و عمومیش میکنیم و حالا با شرایطی که در شبکه بهداشت هست و حالا بعد خدمتتون توضیح میدم، آیا ذیل این تعریف علمی میگنجه وقتی که ما فراگیر عمومیش میکنیم، آیا در دسترس همه میتونه باشه تو کشور ما؟ خب
این اتفاقا خانم صالحی، یعنی الان به نوعی شما دارید میگید که بحث هزینه شو دارید مطرح میکنید و بحث این که تازه این سه تا مرحله رو طی بکنه میرسه به مرحله تشخیص، اما همین الان میگم این مثلا از بحث پوشش های بیمه‌ای حذف شده یا یه سری مطالبات اینچنینی وجود داره. یعنی ما وقتی بیایم مسئله رو تعریف بکنیم که غربالگری حذف شود، ممکنه خیلی از گزاره هایی که شما میگید و خانم دکتر لباف هم اشاره کردن میاد تو دل بحث قرار میگیره و حذفش توجیه پذیر میشه به واسطه که مسئله اقتصادی. ولی وقتی ما بیایم بهش یه نگاه در واقع مشروع بکنیم این دفعه، یعنی اون چیزی که فضای مطالبه عمومی به نظر میاد تو جامعه هستش، وقتی یه نگاه اینچنینی باشه، اون وقت اون کسی که درآمدش کمه هم دلش میخواد که این جزء پوشش بیمه ای باشه و غربالگری بکنه و با خیال راحت. حالا ممکنه همه نیاز نداشته باشن یا ممکنه عده غربالگری بکنن، استرسشون بره بالا. این درسته، صحبت خانم لباف رو کاملا قابل فهم بود که چه نکته ای رو اشاره میکنه. اما وقتی که ماهیتش وجود داشته باشه، یعنی یه آزمایشگاهی وجود داشته باشه و یه پوشش بیمه ای وجود داشته باشه که فرد بره اونجا غربالگری بشه، حالا میمونه که یه فرهنگ سازی بشه. آقا همه شما به غربالگری نیاز ندارید، مثل خیلی از کالاهایی که وقتی توی فروشگاه باشه شما میتونی هست به اندازه نیازت میخری، اما وقتی که میای نایابش میکنی این دفعه براش ارزش بیشتری قائل میشه اون جامعه. ما الان بحث اینه جامعه تو دو گلوگاه این مسئله هستش. حالا کمی توضیح بدید و خانم عظیم‌زادگان هم اگر نکته‌ای دارن رو میشنن. بفرم
اجازه بدید اگه من کل سیر قضیه رو بگم، چون خیلی ابعاد داره و در کنار همین معنا پیدا میکنه. اولا این قضیه که ما بذید دوباره تکرار میشه تو صحبتاتون، بحث عمومیت بخشیدن و فراگیر شدنش مد نظر بوده.
بله.
نه حذف کردن و نایاب شدنش، این یه قضیه. دومی که شما، من دارم با این بخش میگم، اصلا شما نگاه کنید آیا پوشش بیمه سراسری در کشور ما به چه صورته، که من در خدمتتون عرض میکنم که یه تست غربالگری که واقعا اثر حقیقی دارد در ارتقاء سلامت مادر جنین نمیتونه انجام بده، چون اصلا بیمه فراگیر نیست. بعد حالا بیمه هم بشه یه هزینه 3 میلیونی 3.5 میلیونی بیمه چجوری زیر بارش بره؟ ببینید یه بخشی در کلام و کتبی قابل قبوله، ولی در عمل اگه قرار بوده همچی اتفاقی بیفته خب اتفاق میفتاد.
خانم دکتر، من حالا ما نداریم تو این برنامه نمایندی از بیمه که صحبت بکنیم، ولی بحث جمعیت و بحث جمعیت سالم یه بحث استراتژیکه. یعنی بله. اگر نیاز باشه و اگر اون اراده وجود داشته باشه، یه حاکمیت میتونه بیمه ها رو مثلا بیمه های دولتی رو ملزم بکنه که آقا شما زیر بار پوشش این برید، به خاطر اینکه موضوع جمعیت و جمعیت سالم موضوع مهمیه.
من یه نکته خدمتتون همینجا بگم.
ببینید
این الان یه اشتباهی تو این مسئله که فهمیدید هست. الان من با هم بحث قیمت هست و ارزان قیمت بودن و دوم در دسترس بودن. چی میگم؟ ما اون قضیه رو که حل کنیم که نمیشود و عملیاتی نیست، بحث در دسترس بودن مسئله بعدیشه. دارم خدمتتون میگم. بعد یه نکته شما فرمودید جمعیت سالم. من دارم خدمتتون میگم که این مسئله غربالگری های آناپلویدی یا ناهنجاری کروموزومی که دارم خدمتتون میگم، این ارتقای سلامت مادر نمیده. جنین ناهنجار که کروموزومی یا ژنتیک مشکل داره، ما درمان علتی براش نداریم که اسمشو بذاریم جمعیت سالم. پیشگیری نمیکنه، ارتقای سلامت نمیده. این کلمه یه کلمه یه سیاست گذاری اشتباه نشه این قضیه. دو زاویه نگرش داره. وقتی شما میفرمایید جمعیت سالم، باید مخاطب متوجه باشه شما یه بحث جمعیت سالم هست از لحاظ سیاست گذاری های کشور و یه بحث اینه که آیا بچه مثلا سالم یعنی چی؟ آیا سالم یعنی از طریق حذف صورت مسئله؟ ببینید این کلمه سلامت یه تعریف خاصی داره و ما داریم به این طریق حذف سالم حذف چیز میکنیم درمان و سلامتی مثلا. و یه نکته میفرمایی جمعیت سالم، این یک بحث عام مربوط به بحث پزشکی جامعه نگه هست. اینجا به اصطلاح جمهوری اسلامیه و با اون حاکمیت اعتقادات و جهان بینی اسلامی، یعنی ما میخوانیم این اصطلاح ما از طریق حذف به اصطلاح جنین ناهنجار پیش ببریم. آیا اصلا این گزینه‌ای که شما می‌فرمایید.
خانم دکتر یه پیامی من بخونم در رابطه با همین جنین ناهنجار که خانم شهره شاهسواری به ما پیام دادن و گفتن اینکه سقط جنین به سختی انجام شود و مراحل اداری و قانونیش طی شود، اون جنین بزرگ می‌شود و سقطش به سختی انجام می‌شود. این نکته‌ای بوده که خانم شهره شاهسواری به ما گفتن که اینجا مطرحش کنیم.
نکته خیلی خوبی بود. اینم من قبل از اینکه پاسختون رو بشنوم، خانم دکتر، مقام معظم رهبری تا جایی که من میدونم در سال 84 برای بحث سقط جنین هایی که حالا یک ای بی دارن یا یک مشکلاتی دارن که اجازه شرعی رو صادر کردند و ما خدا رو شکر بحث اجازه شرعی تو این موضوع هستش و جام افتاده این موضوع. یعنی یه مقدار بحثامون این طرفی اعتقادی نیست، شاید بیشتر تا سیاست گذاری هاست.
خب خیلی من ببینید خیلی مشکلتون گفتم این بحث غربالگری چند وجهی مولتی دایمنشنال شما همه رو باید کنار هم اجازه بدید الان خاصا این قرارتی هم که دارید میفرمایید در حیط نیست. متوجه چی میگم؟ ببینید این بحثی که میفرمایید شما به اصطلاح فتوای مقام معظم رهبری هم که مراجعه بفرمایید میگه که سقط جنین صرف ناهنجاری و ناقص الخلقه که جایز نیست. این بخش ثابت فتوا و اولیشه. بعد میگه مگر در صورت حرج، یعنی شما ببینید یه تخصیصی بر عام میخوره، یعنی عامش اینه که صرف ناقص الخلقه گیر جایز نیست. ما که نمیتونیم یه بخش قضیه رو بگیریم و یه بخش رها کنیم. میگه مگر در صورت حرج، به حرجی هم به شخصی مادر تشخیص میده که من حرج دارم یا ندارم. نمیتونه سیاست گذاری های کشور بر به اصطلاح یه جوری باشه که خلاف پایه و کیفیت فتوا باشه. اینکه شما جمله
نه خانم دکتر ساله
ببینید بذارید
حالا یه نکته بگم بعد حالا یه چند دقیقه هم با خانم عظیم‌زادگان همراه باشیم. ببینید حالا خیلی تشکر میکنم که فتوا رو به شکل کامل هم مطرح کردید. من حالا اون چی که عرض کردم خیلی گذرا بود. ببینید ما با جامعه قاتل که طرف نیستیم، که مردم هم بچه‌شون رو دوست دارن، مادر جنینش رو دوست داره، بسیار هم دیده شده مادرانی که برای جنین بیمارشون و فرزند بیمارشون تا آخر عمر فداکاری میکنن. یه مقدار موضوع بیشتر سمت سیاست گذاریه. یعنی من عرضم اینه که
توی سیاست گذاری بود من اینو گفتم، وگرنه من خودم میخوام برم تو فاکت به اصطلاح خانواده و بخش فردی قضیه. و ما عملا این ماده 5 ناظر به گرفتگی را سخت کردن و اینا نیست، ناظر به ساماندهی هست. برای همین وقتی ما داریم میگیم اصلا حذف نشده، وقتی میگیم اصلا حذف نشده، این چه مشکلی ایجاد میشه که ما بخوایم بریم اصلا تو این بحث. من این چه به این سمت رفتم به خاطر جملاتی بود که تو سوال ها و صحبت ها شد، وگرنه من باز دارم خدمتتون عرض می‌کنم. به قول معروف میگن که نگاه کنید وقتی که اگر بوده و هیچ اجبار و شبه اجباری نبوده که الان هم ماده 53 داره همین تاکید میکنه، میگه که چی؟ شما بیایید اینا رو هر کسی میخواد غربالگری بکنه مادر ثبت کنه. به اصطلاح یعنی چی داره؟ چه داره؟ فقط ثبت میشه، قانونمند میشه. من متوجه نمیشم که
خانم عظیم‌زادگان چند دقیقه با شما همراه باشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا این مسئله سقط جنین برای اینکه ببینیم آیا فقط دغدغه کشور ماست و دیدگاه دنیا بهش چجوریه، به همین جهت رفتم سراغ WHO سازمان بهداشت جهانی ببینیم چی میگه، چه آماری رو ارائه میده، چون یک منبع معتبریه و میتونه راهکاراش برای کارشناسامون خیلی مفید واقع بشه. خب در این موضوع خبری رو منتشر کردم، Preventing Unsafe Abortion، جلوگیری از سقط ناایمن. در واقع بین سالهای 2015 تا 2019 به طور میانگین 73.3 میلیون سقط ایمن و غیر ایمن داره در دنیا اتفاق میفته. یعنی از هر 1000 زن 39 زن بین سنین 15 تا 49 سال دارن سقط میکنن. 3 زن از 10 زن یعنی 29% از دنیا بارداری ناخواسته دارن. 1 زن از 3 زن سقط غیر ایمن داره. بیشتر سقطهای غیر ایمن داره در جنوب و مرکز آسیا انجام میشه و همچنین در آفریقا. در آفریقا اوضاع بدتره. 3 از 4 زن سقطی که انجام میده غیر ایمنه و به مرگ منتهی میشه. تقریبا 7 میلیون زن بعد از سقط کارشون به بیمارستان میکشه. این نکته خیلی آیتم مهمیه که سازمان بهداشت جهانی روش فوکس و تمرکز بیشتری کرده. چرا؟ چون مراقبت‌های بهداشتی و بیمارستانی، چون کشورهای در کشور پیشرفته بیمه رو خودشون تحت پوشش خودشون دارن، به خاطر همین لحاظ اقتصادی داره خیلی براشون گرون تموم میشه. بنابراین به صورت خلاصه سازمان بهداشت جهانی به امر آموزش بارداری، مسائل جنسی و حقوقی در این زمینه تاکید کرده که با حساسیت بیشتری انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما. شما برنامه نوای جوانی رو میشنوید با موضوع طرح قربالگری جمعیت و ارتباط اون با کاهش سقط جنین. داریم صحبت میکنیم با خانم طاهره لباف، متخصص جراحی زنان و زایمان و پژوهشگر حوزه جمعیت، و خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه. خب همونطور که در برنامه قبل هم ما یک موضوع نظرسنجی رو مطرح کردیم با این سوال که تا چه حد با طرح قربالگری جمعیت موافق هستید، از طریق سامانه پیامکی 301035 حدود 4000 نفر به این سوال ما جواب دادن. از طریق سامانه پیامکی 301035 حدود 4000 نفر به سوال ما جواب دادن که حدود 44% گزینه خیلی زیاد رو مطرح کردن، 34% گزینه متوسط و 22% گزینه کم رو انتخاب کردن، که نسبت خانم هایی که در این نظرسنجی شرکت کردن و سامانه ما رصد کرده حدود 60% هست و آقایون 40%. این سوال رو با خانم دکتر صالحی ادامه بدیم. به عنوان یک جنبندی بفرمایید که قرار است چه اتفاقی بیفته که نگرانی ها تو جامعه کم بشه. ببینید کامنت ها نشون دهنده نگرانی هاست و صحبت ها نشون دهنده نگرانی هاست. یه مقداری از به عنوان یک کارشناس در این حوزه شما بفرمایید که فضا چگونه خواهد بود و این مقدار شفاف کنید که این نگرانی ها امیدوارم کم بشه.
ببینید من معتقدم که اگر قرائت صحیح و به دور از هیاهو اتفاق بیفته این نگرانی ها میخوابه. بعد یعنی این مسئله من احساس میکنم اصلی ترین مشکل هست که دارن میگن هفت قراره بشه، در حالی که قراره که چی بشه؟ سامان بشه. این یه مسئله. نکته دوم که الان من توی آمارا داشتم گوش میکردم، ببینید ما باید قربالگری با تمام ابعاد توضیح بدیم. این یه مسئله ایه که اولا قربالگری منجر به تشخیص جنین ناهنجار میشه و سفتش میشه. اینا مادر و خانواده ها بدونن که این قضیه بحثی نیست که فقط مثلا جنبه کلینیکی داشته باشه یا اثری در درمان و ارتقای سلامت داشته باشه. این بحث زمینه روانشناسی داره، تبعات عمومیت بخشیدن و تشویق و ترغیب جامعه به این سمت، یک سری تبعات روانشناسی در جامعه داره. جامعه ما همشون از لحاظ فکری و باورها و اهداف همگون نیستن، متفاوت هستن. لذا وقتی این قضیه را ما به اصطلاح در شبکه سلامت کشور میاریم به همه پیشنهاد میکنیم، اونم با اون سیستم که شما مثلا بحث واکسیناسیون بحث جمعیت ببینید، وقتی که به اون شکل در شبکه ارائه میشه فرهنگ سازی میکنیم. از اون طرف پزشک تحت فشاره که قانون سنفیشا انجام بده، باید ابلاغ این قضیه بکنه، باید ارجاع و تشویق و ترغیب بکنه مادر باردارا. بعد خب چجوری باید ترغیب و تشویق بکنه؟ یا از طریق ترساندن از عدم انجام قربالگریه که خب عمدتا از این راهه. خب ببینید این یه فضای شبه اجبار ایجاد میکنه. پرسنل میخواد وظیفه خودش انجام بده که طبق قانون متخلف محسوب نشه اگر استنکاف کنه یا اگر اتفاق افتاد زمان انتظامی براش ایجاد نشه، مجبور تمام توانمندی های فکری ذهنی و چیزش قرار بده برای این قضیه که این بیاد انجام بده. چرا؟ چون بخش اجبار قانونی داره. درسته که اون سر قضیه که مادر هست اجبار ندارد، ولی این سر هست. این قانون و طرح 53 میخواد این آرا حل بکنه، ساماندهی کنه. چه ببینید ما تو ماده 53 یه تفسیر داریم که
این آخرین جمله رو پس بفرمایید که چون از خانم لباف یه جنبندی بشنویم و بعد
یعنی خود ماده 53 که از شاخصاش که میفرمایید هست این قضیه اجبار برای پرسنل پزشک و به اصطلاح خانه بهداشت و پرسنل مراکز بهداشت، و خب این کمک میکنه که یک فضای عادی و منطقی ایجاد شه و به اصطلاح ما یک اجبار پرسنل قرار ندید برای مراجعه کننده، آیا این روش بدل به ساماندهی بشه و ما در بتونه بر اصلا ببینید ما در زنانمون داره میگه که یک آگاهیه، یک تصمیم اساس آگاهیه که باید با توجه به باورها، اهداف و علایق مادر انجام شه. یعنی کاملا نشون میده که بحث
خیلی نکته درستی بود. خیلی نکته درستی بود. من میتونم بگم در کل برنامه‌ام تلاش کردم سوالام رو همین موضوع متمرکز بشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر صالحی از اینکه با ما همراه بودین. ممنونم. خانم دکتر لباف، آخرین صحبت شما و جنبندی شما رو در حدود یک دقیقه بشنویم.
بله. ببینید به طور کلی این طرح تعالی جمعیت نه تنها قربالگری و حذف نکرده،
بله،
فقط همونطوری که خانم دکتر صالحی هم بیان فرمودن اینو قانونمند کرده. یعنی اومده جلوی با برنامه هایی که گذاشته جلو سوء استفاده های احتمالی رو گرفته. گفته هر کسی که قربالگری میکنه، پیشنهاد قربالگری میشه، این باید در سامانه ثبت بشه،
بله،
که مشخص بشه آیا نیاز وجود داشته برای این کار یا نیاز وجود نداشته. یعنی دیگه یه دختر مثلا 18 ساله‌ای که هیچگونه سابقه یه آنومالی هم تو خانواده‌اش وجود نداره و هیچ چیزی این... نداره، این دیگه نیاد تو طرح قربالگری.
فقط یه سوال، این سامانه به
که نیاز داره قربالگری بشه،
این سامانه به شکل مجوز یعنی عمل میکنه، یعنی کسی اونجا ثبت میکنه مجوزی هستش که میتونه انجام بده یا انجام نده، یا این شکل مجوزی نداره؟
نه، این سامانه ثبت میشه که اگر یه وقتی غیر قانونی کاری انجام بشه مشخص بشه که چرا انجام شده و مورد بازخواست قرار
بشه. بسیار. خیلی متشکرم از شما خانم لباف از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. شما رو به خدا میسپارم.
خداحافظ.
خب دقایق پایانی برنامه هستش. صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه رو شنیدید. صحبت کردیم با خانم دکتر طاهره لباف، متخصص جراح زنان و زایمان و پژوهشگر حوزه جمعیت، که در آخرین لحظات صحبتشون هم اشاره کردن که قرار هست با استفاده از طرح تعالی جمعیت و خانواده جلوی سوء استفاده احتمالی گرفته بشه. خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و مدرس دانشگاه، هم تقریبا صحبت‌های مشترکی رو کردن و صحبت هم پوشانی داشت. من به واسطه اینکه این روزها در فضای عمومی جامعه موضوع تحذف طرح قربالگری یک موضوع داغی هستش، تلاش کردم به کمک همکارانم خانم مشگان رایگان خبرنگار این برنامه و خانم هانی عظیم‌زادگان محقق و پژوهشگر مترجم کمی فضای عمومی جامعه و دغدغه‌هایی که وجود داره و علاوه بر این نگاه‌هایی که در جامعه بین‌المللی به این موضوعات هست رو منعکس بکنیم و در قالب طرح سوال از کارشناسان بپرسیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مطلوبیت لازم رو داشته باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش این برنامه رو دریافت کنید و در هر فرصتی که داشتید اون رو شنونده باشید. علاوه بر این همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم این برنامه و صحبت‌های کارشناسان برنامه رو پیاده می‌کنن که میتونید از اون طریق هم اونها رو مطالعه بکنید. در پایان این رو اضافه بکنم که ما برای این برنامه یک نظرسنجی رو در برنامه قبل مطرح کردیم که تا چه حد با موضوع طرح قربالگری جمعیت موافق هستید، که 44% حدوداً گزینه زیاد رو مطرح کردن، حدود 34% متوسط بودن نسبت به این موضوع و 22% هم کم بودن. آخرین آماری که تهیه کننده محترم برنامه به من اعلام میکنه در رابطه با شرکت کننده این برنامه حدود 4200 نفر هستش، که از همه شنوندگان محترم هم ممنونیم بابت اعتمادشون به برنامه. وقت ما در اینجا به اتمام رسید. شما رو به خدا میسپارم.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. برنامه نوای جوانی رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون. از اینکه تا این لحظه برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کردید بی نهایت سپاسگزاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های ما دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162 و پیام‌های کوتاه خودتون رو به سامانه 30162 ارسال بفرمایید.
اللهم
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی مینشینیم.
ای عاشقان آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هستیم.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر. الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
شراب میدهند آن دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
این فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصانقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
ما میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان گرامی و ارجمند، روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. طاعتتون قبول باشه انشالله. ما رو هم در لحظات خوشی که دارید دعا بفرمایید. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. هموطنان گرامی و ارجمند، اگر که مایل هستید با ما و همکاران ما در تماس باشید در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی، دو خط ارتباطی در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای پرمهر شما هموطنان گرامی رو بشنویم و پیام های با محبتتون رو دریافت کنیم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکنیم